سلام، خیلی خوش اومدید به یه برنامه دیگه از کاوش دقیق.
سلام به همگی.
راستش امروز قراره یه سفری داشته باشیم به اوج و فرود یه امپراتوری دیجیتال، امپراتوری که خب احتمالاً بخش بزرگی از بهترین خاطرات نوجوانی خیلی از ماها رو شکل داده.
بله، یه نوستالژی تمام عیار.
دقیقاً. ببینید، ما تو کاوش دقیق همیشه سعی می‌کنیم انبوهی از مقالات و یادداشت‌های معتبر رو زیر ذره‌بین ببریم تا مهمترین نکات رو براتون استخراج کنیم. هدفمون هم اینه که شما رو در کوتاه‌ترین زمان به عمیق‌ترین سطح از درک موضوع برسونیم.
و منبع امروز ما واقعاً منبع فوق‌العاده‌ایه.
آره، یه مقاله خیلی جامع و خوندنی از تیم تکین گیم پلاس که همین فوریه 2026 منتشر شده. اسم مقاله اینه: روح مستطیل سبز، ظهور و سقوط PES،
یا همون پرو اِوولوشن ساکر خودمون.
درسته. مأموریت امروز ما کاملا روشنه. می‌خوایم بفهمیم چطور پادشاه بلامنازه بازی‌های فوتبال یهو تاج و تختش رو از دست داد و خب چه درس‌های بزرگی میشه از این سقوط آزاد برای دنیای کسب و کار و تکنولوژی گرفت.
ببین، راستش بررسی این روند سقوط فقط یه تجدید خاطره برای گیمرها نیست. ما اینجا با یه مطالعه موردی یا کیس استادی حیرت انگیز تو دنیای تجارت طرفیم.
آها.
این داستان کالبد شکافی دقیق غرور سازمانیه. نشون میده چطور ناتوانی تو تطبیق با بازار میتونه یه محصول بیرقیب رو نابود کنه. چارچول بحث امروزمون بررسی صعود از سال 95 میلادی تا رسیدن به قله تو دهه 2000 و در نهایت اون فاجعه رایگان موبایلی به اسم ای فوتبال.
خب پس بیاین شما رو با خودم ببرم به همون دهه 2000. چشماتون رو ببندید و اون روزها رو یادتون بیارید. دورانی که شنیدن اسم این بازی MSU ضربان قلبمون رو تون می کرد.
شبنشینی‌های تا صبح.
آره، همون شبنشینی‌های طولانی دور یه تلویزیون با بچه‌ها.
صدای جادویی پیتر دروری که از ته دل فریاد می‌زد وات گل.
و اون لحظه‌های دیوانواری که با رونالدینیو گره بازی رو باز می‌کردیم. برای نسل ما این فقط یه سرگرمی نبود.
یه سبک زندگی بود.
دقیقاً، یه سبک زندگی. این بازی به ما یاد داد شبیه سازی یعنی چی. توپ فقط چند تا پیکسل نبود که مثل آهن ربات چسبیده باشه به پای بازیکن، وزن داشت. یه شی فیزیکی بود که خیلی طبیعی رو چمن حرکت میکرد.
اتفاقا جالبه که روی فیزیک و شبیه سازی دست گذاشتی، چون دقیقا همین وسواس روی مکانیک بازی بود که اول کار اینا رو پادشاه بازار کرد.
ولی همونم در نهایت کار دستشون داد، نه؟
درسته، ناتوانی تو توسعه بقیه ابعاد بازی. وقتی به ریشه ها تو سال 95 و بازی گلستورم نگاه میکنیم، تیم ژاپنی به جای گرافیک پرزرق و برق فقط روی حس خوب بازی کردن تمرکز کرد. اونا فهمیده بودن فوتبال دیجیتال نیاز به محاسبه دقیق وزن و برخوردها داره.
بسیار خوب، بیایید این موضوع رو باز کنیم. این روند تکامل چطوری به اون قله طلایی رسید؟ مقاله ها میگن این هسته نرم‌افزاری در نهایت به خلق چیزی مثل مسترلی ختم شد. شما رو نمیدونم، اما من ماها درگیر این بخش میشدم.
کی درگیر نمیشد؟
واقعا. یه تیم ضعیف با بازیکنهای خیالی اما فراموش نشدنی. کاستولو با اون سرعتش یا میناندا که طراح تیم بود. ما با اینا زندگی میکردیم. از نظر فنی تو اون سالا چه اتفاقی داشت میافتاد که بازی اینقدر اعتیادآور بود؟
از منظر مهندسی نرم افزار، اونا داشتن یه هوش مصنوعی پیشگام رو خلق می‌کردن. تو نسخه سوم سال 2003 تیم حریف دیگه فقط کورکورانه دنبال توپ نمی‌دوید، فضاها رو می‌بستن و استراتژی داشتن.
یعنی کاملا تاکتیکی رفتار می‌کردن.
بله، و تو PES 5 این سیستم به یه تعادل بی‌نظیر بین شبیه‌سازی و سرگرمی رسید. شما میتونستی با یه تیم ضعیف فقط با درک تاکتیکی خودت یه تیم پرستاره رو ببری. این تسلط کامل کنامی روی مکانیک پاداش و چالش رو نشون میداد.
و این مسیر تو نسخه ششم، یعنی سال 2006، به یه نقطه عطف رسید. من اون نسخه رو یه دین مقدس برای نسل خودمون میدونم. آخرین عنوانی که رو پلی‌استیشن 2 منتشر شد و واقعاً روح داشت.
از بخش‌های مدیریتی تا اون موزیک منو که هنوز مو به تن آدم سیخ می‌کنه.
آره، شگفت انگیزه که الان تو سال 2026 هنوز کامیونیتی فعالی داره. اما خب سوال اینجاست، با وجود این قله موفقیت وقتی وارد نسل جدید کنسول‌ها شدیم، چرا انتشار PES 2008 شد اولین ترک بزرگ روی این امپراتوری؟
تغییر نسل سخت افزاری همیشه یه آزمون بی‌رحمه. ورود به پردازنده های پیچیده ی نسل هفتم نیاز به بازنویسی کامل موتور بازی داشت و تیم توسعه دهنده تو تطبیق کداش با سخت افزار جدید شکست خورد.
همون فریم ریت های افتضاح و باگ ها.
دقیقاً. انیمیشن های پر از لکنت، گرافیک ضعیف و بدتر از همه اون روانی و فیزیک طبیعی از بین رفت. این اولین ضربه به اعتماد مصرف کننده بود.
اینجا همون جاییه که داستان واقعا جالب میشه. چون درست وقتی که کنامی داشت با مشکلات فنی دست و پا میزد، رقیب دیرینشون یعنی ای ای اسپورتس از خواب بیدار شد.
بله، فیفا 08 و 09.
منابع ما نشون میدن رقیب فقط موتور گرافیکیش رو ارتقا نداد، یه سیستم اقتصادی جدید آورد که همه چی رو تغییر داد.
اگه این موضوع رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، میبینیم EA یه استراتژی دوگانه تهاجمی پیاده کرد. اول سرمایه گذاری عظیم رو گرافیک بصری تا مشتری رو تو نگاه اول جذب کنه.
ویترین قشنگتر؟
بله، اما شاه کلید موفقیتشون معرفی بخش آلتیمیت تیم بود، سیستم کارت بازی. اونا با استفاده از روانشناسی رفتاری و پاداش‌های تصادفی مکانیزم به شدت اعتیادآور ساختن. کاربرا دیگه فقط برای تفریح بازی نمی‌کردن.
داشتن پول واقعی خرج می‌کردن تا کارت بازیکن محبوبشون رو بگیرن.
دقیقاً، این بخش شد یه ماشین چاپ پول چند میلیارد دلاری که توان مالی فیفا رو برای قبضه کردن بازار به شدت بالا برد.
و این ثروت عظیم ما رو میرسونه به همون معضل دردناک همیشگی، لایسنس ها. شما تصور کنید یه کاربر جدیدید، می‌خواید با منچستر یونایتد بازی کنید. بعد میبینید اسم تیم مردان قرمزه.
من رد.
آره، من رد. بعد یه رونالدینیوی تقلبی هم داره تو زمین میدوه. برای ما که عاشق گیم پلی بودیم با پچ ریختن حل میشد، ولی برای گیمر جدید یه عامل بازدارنده بود. این چقدر تو ریزش مخاطب تأثیر داشت؟
خیلی زیاد. تو بازار رقابتی اصالت ظاهری محصول خیلی مهمه. رقیب با همون درآمدهای نجومی آلتیمیت تیم رفت تمام لیگ‌های معتبر رو انحصاری خرید. عملاً داشتن رقیب ژاپنی رو خفه می‌کردن.
حتی با اینکه تو سال 2013 نسخه خیلی خوب دادن، بازم نتونستن حریف این بودجه بشن.
نه، چون فقط دست و پا زدن در برابر یه انحصارگرای ثروتمند بود.
با وجود این نابرابری، مقالات میگن کنامی تو سال 2015 یه قمار بزرگ فنی کرد. رفتن سراغ فاکس انجین، موتور گرافیکی که هیدئو کوجیما برای متال گیر سالید ساخته بود، یه بازی اکشن مخفی کاری. چرا این تصمیم ناجیشون نشد؟
خب استفاده از ابزار اشتباه برای یه کار تخصصی پیامد مخربی داره. اون موتور برای نورپردازی سینمایی و یه محیط بسته طراحی شده بود، در حالی که شبیه‌ساز ورزشی نیاز به پردازش لحظه‌ای، فیزیک برخورد ده‌ها بازیکن و رندر سریع تو محیط باز داره.
ولی چهره‌ها که خیلی واقعی‌تر شد.
چهره‌ها بهتر شد، استادیوم‌ها زیباتر شد، اما معماری شبکه این موتور برای بازی آنلاین فاجعه بود. تو دورانی که همه دارن آنلاین بازی می‌کنن، کاربرای PS دائم با لگ و قطعی سرور درگیر بودن.
با این حال مقالات با یه حسرتی از نسخه های 2018 و 19 یاد میکنن. میگن تو زمین چمن این بازی حسه فوتبال واقعی رو میداد و بی رقیب بود، ولی اینم جلوی ریزش کاربرا رو نگرفت.
اینجاست که میرسیم به یه اصل مهم بازاریابی. بهترین محصول لجوماً پرفروشترین نیست. کیفیت فقط یه بخش معادله است. بودجه تبلیغاتی فیفا بی‌نظیر بود. اسپانسر رویدادهای واقعی می‌شدن، با یوتیوبرها قرارداد داشتن.
پول حرف اولو می‌زنه، مانی تاکس.
دقیقاً. در مقابل محصول ژاپنی تو سکوت رسانه‌ای عرضه می‌شد. سیستم درآمدزاییشون یا همون مایکلاب هم خیلی ضعیف بود. وقتی انحصار لیگ قهرمانان اروپا هم افتاد دست فیفا، دیگه میخ آخر کوبیده شد.
بگیم روند فرسایشی میرسه به تلخترین بخش ماجرا. سالهای 2020 و 2021 کنامی سکوت کرد، گفت داریم یه شاهکار برای نسل جدید میسازیم. همه منتظر یه بازگشت حماسی بودن.
تا اینکه پاییز 2021 اون کابوس به حقیقت پیوست.
ای فوتبال رایگان، اما یه فاجعه تمام عیار. نمره 0.6/10 تو متاکریتیک که بدترین بازی تاریخ سایت شد. چه اتفاقی تو سطح مدیریت افتاد که همچین چیزی منتشر شد؟
نکته جذاب تو اینجا اینه که این نتیجه تمرکز افراطی رو سوداوری کوتاه مدت بود. مدیرا تصمیم گرفتن از بازار کنسول برن سمت بازار پر رونق موبایل و پرداخت‌های درون برنامه‌ای.
می‌خواستن یه پلتفرم یک پارچه بسازن که رو همه دستگاه‌ها اجرا بشه.
بله، و برای این کار مجبور شدن گرافیک و فیزیک نسخه کنسول رو به شدت پایین بیارن تا رو موبایل هم جواب بده.
و نتیجه شد اون میم‌هایی که کل اینترنت رو منفجر کرد. چهره بازیکن‌ها شبیه عروسک‌های تسخیر شده شده بود. دست و پاها گره می‌خورد، توپ غیب می‌شد. این دیگه PS نبود، یه پورت ضعیف موبایل رو کنسول بود. خشم مطلق کاربرا.
این یه نمونه کلاسیک از نابود کردن ارزش ویژه برنده. اعتمادی که 20 سال با تمرکز رو فیزیک و احترام به مخاطب ساخته شده بود، تو یه شب با یه تصمیم استراتژیک غلط دود شد رفت هوا.
این حجم از تخریب واقعا ویرانگره. تو متن مقاله 5 تا دلیل بنیادین برای این شکست لیست شده. میخوام اینا رو برای شنونده ها کالبد چکافی کنی.
حتما. با تحلیل این 20 سال 5 تا ستون اصلی برای این شکست میبینیم. اولیش همون جنگ لایسنس ها بود. بودجه بی پایان رقیب و نداشتن ویترین واقعی برای شبیه ساز.
دومیش؟
دوم فقدان استراتژی بازاریابی مدرن. نتونستن با نسل جدید و یوتیوبرها ارتباط بگیرن. سوم ناتوانی تو خلق اقتصاد مبنی بر خدمات مثل آلتیمیت تیم.
همون ماشین پولسازی که نداشتن.
بله. چهارمین دلیل ضعف تو زیرساخت آنلاین و کیفیت پایین سرورها تو عصر طلایی بازی‌های آنلاین بود.
و پنجمی که فکر کنم مهمترینش باشه.
دقیقاً، تصمیمات استراتژیک غلط تو سطح کلان، از تغییر شتابزاده موتور گرافیکی تا عرضه بازی تست نشده و نادیده گرفتن خواسته های کامیونیتی فقط برای رسیدن سود بازار موبایل.
خب همه اینها چه معنایی داره؟ برای شما شنونده‌ای که داری گوش میدی فرقی نمیکنه مدیر یه استارتاپی یا تو زندگی روزمره داری تصمیم میگیری، این داستان پر از درسه. درس اول اینکه کیفیت به تنهایی کافی نیست. PS گیم پلی بهتری داشت ولی باخت.
بله، بسته‌بندی و بازاریابی مهمه.
درس دوم قدرت سرمایه است. رقیب با پول میتونه خفت کنه. و درس سوم نوآوری بدون تست و شتاب زده میتونه کشنده باشه. اینکه هویت برندت رو یه شبه تغییر بدی خودکشی تجاریه.
استنتاج‌های دقیقی بود. اما وضعیت امروز، یعنی تو سال 2026، یه بُعد جالبی به داستان میده. با اینکه ای فوتبال یکم بهتر شده، اما اعتماد از دست رفته بر نمیگرده.
آره.
اما بخش شگفت‌انگیز ماجرا اینه که فعالترین کامیونیتی های الان حول نسخه های کلاسیک PS6 و 2021 شکل گرفتن.
این موضوع واقعا حیرت انگیزه. کاربرایی که میان بیمزد و منت هزاران ساعت وقت میذارن تا یه بازی 20 ساله رو با پچ و استادیوم های جدید زنده نگه دارن. فقط به خاطر همون روح بازی. هنوزم دارن تورنمنت آنلاین برای بازی سال 2006 برگزار میکنن.
و این یه سوال مهم رو مطرح میکنه. خوراک فکری امروز ما.
بگو میشنویم.
اگر گروهی از بازیکن‌ها حاضرن بی‌مزد و منت این همه وقت بذارن تا یه بازی قدیمی رو فقط به خاطر حس خالصش زنده نگه دارن، آیا ممکنه آینده صنعت بازی تو دست بودجه‌های میلیارد دلاری شرکت‌های غول‌پیکر نباشه؟
وای چه ایده جالبی.
چه میشه اگر تو آینده کامیونیتی بازیکن‌ها تصمیم بگیرن کنترل رو خودشون به دست بگیرن و بازی‌های غیر متمرکز و اوپن سورس خلق کنن که هیچ شرکتی نتونه با تصمیمات غلط مدیریتی نابودشون کنه؟ روی این موضوع فکر کنید.
واقعاً چشم‌انداز تکان دهنده ایه. بسیار خوب، در پایان این کاوش دقیق، همونطور که تو منبعمونم پیشنهاد شده، به نسل جدیدی که فقط فیفا بازی کردن توصیه میکنم حتما یه بار نسخه پچ شده PES 6 یا 2021 رو امتحان کنن. گرافیک مهم نیست، اون وزن پاسها رو حس کنید تا بفهمید چرا این بازی روح داشت.
حتما امتحان کنید.
با یادآوری لبخندی که شنیدن موسیقی منوی اون سالها رو لبامون میشونه، از شما برای همراهی تو این سفر تشکر میکنیم. تا ابد به یاد خواهیم داشت که روزگاری یه بازی پادشاه مطلق فوتبال بود. خداحافظ رفیق قدیمی، خدا نگهدار شما.